ساعت 16 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اوکراین میگوید نیروهای نظامیش را از کریمه خارج نمی‌کند. نمایندگان مجلس ایران در بیانیه نسبت به مذاکره درباره توان موشکی و دفاعی ایران هشدار دادند. و محمد جواد ظریف مذاکرات هسته‌ای پیشرو را جدی‌تر و دشوارتر دانست. همزمان با برگزاری همه پرسی در شبه جزیره کریمه، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که نیروهایش را از این کشور خارج نخواهد کرد. ببخشید، از این شبه جزیره خارج نخواهد کرد. ایهور تنیوخ، وزیر دفاع اوکراین، با اعلام این خبر در این حال گفت که توافق آتش بس با نیروهای نظامی روسیه تا 21 مارس، یعنی 5 روز دیگر، تمدید شده است. الکساندر تورچینوف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، هم ابراز نگرانی کرده که مسکو بعد از اشغال کریمه در حال زمین‌سازی و تدارکات حمله به خاک اصلی اوکراین باشد. صبح روز یکشنبه، ساعتی پس از آغاز رأی‌گیری، سرگئی آکسیونوف، نخست وزیر جمهوری خودمختار کریمه، با ابراز رضایت از برقراری آرامش در نقاط مختلف این شبه جزیره به خبرنگاران گفت مردم کریمه اکنون این امکان را دارند که برای اولین بار آزادانه کشوری را که می‌خواهند در آن زندگی کنند انتخاب کنند. آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت اوکراین پیشتر برگزاری این همه پرسی و نتایج آن را غیر قانونی خوانده بودن. پس توی دیگر یک شنبه در کریمه، شبه جزیره خودمختار اوکراین، همه پرسی آغاز شده که از توی دولت کیف و جامعه جهانی غیر قانونی خوانده شده و تنها از توی روسیه حمایت می شود. در آستانه این رفراندوم، مجلس تاتارهای کریمه از دولت اوکراین و تمام نهادهای بین المللی خواسته برای این ساکنان تاریخی کریمه حق تعیین سرنوشت خود در محدوده مرزهای اوکراین را تضمین کنند. همزمان وزارت خارجه روسیه از وجود انبوهی از تقاضاها برای حمایت از شهروندان در اوکراین گزارش داده. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
در این همه پرسی دو گزینه مطرح است: پیوستن به روسیه و یا اتحاد با اوکراین در چارچوب قانون اساسی مصوب سال 1992. هر دو این گزینه ها بدان معناست که کریمه بخش از خاک اوکراین نخواهد بود. پیش از آن پارلمان کریمه استقلال این شبه جزیره از اوکراین را اعلام کرده بود. این در حالی است که دادگاه قانون اساسی اوکراین اقدامات پارلمان کریمه برای اعلام استقلال و برگزاری همه پرسی را نقض فاحش قانون اساسی کشور خوانده و پارلمان اوکراین و در نظر گرفتن این رای دادگاه، پارلمان کریمه را منحل و تمام تصمیمات اخیر آن را باطل اعلام کرد. پیشتر کیف برای رئیس پارلمان و نخست وزیر تازه منصوب کریمه به اتهام خیانت به کشور حکم بازداشت صادر کرده بود. پارلمان کریمه در حالی درباره جدایی از اوکراین تصمیم گرفته که این شبه جزیره اوکراینی تحت کنترل افراد مسلح بی‌هویت قرار دارد. مقام‌های کریمه و روسیه این افراد را نیروهای دفاع محلی می‌نامند، اما دولت مرکزی اوکراین صراحتاً گفته این افراد نظامیان روس هستند که با نقض تمام توافق‌های دو جانبه و مقررات بین‌المللی کریمه را اشغال کرده‌اند. ناتو و بسیاری از کشورهای غربی نیز بارها از روسیه خواستند نیروهای خود را از منطقه خارج کند و به محل استقرار دائمیشان بازگرداند. رفعت چوبارف، رئیس مجلس تاتارهای کریمه، به بخش روسیه رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد گفت:
Уже все, как говорится, здравомыслящие люди. Референдум в условиях, когда на улицах войска. Референдум, который
عقل سلیم حکم میکند رفراندومی که با حضور افراد مسلح در خیابان، با نقض تمام قوانین بین‌المللی و اوکراین و به ابتکار حزبی که در آخرین انتخابات پارلمانی کریمه تنها 3% آرا را از آن خود کرده بود برگزار می شود، مضحک است. نه مضحک که جنایت است، زیرا با زیر پا گذاشتن نظر تنها ساکنان تاریخی کریمه برگزار می شود. اما پیش از این رأی گیری به ما فهماندند حتی اگر هیچ کس در این همه پرسی شرکت نکند، درباره نتیجه آن تصمیم گیری شده.
دو ساعت پس از آغاز همه پرسی، سرگئی آکسیونوف، نخست وزیر جدایی طلب کریمه، در توییتر خود نوشت: رفراندوم بیانگر رای قاطع مردم کریمه است و کریمه بخش از روسیه خواهد شد. این در حالی است که شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در محکومیت همه پرسی کریمه را به رای گذاشت و 13 کشور به آن رای مثبت دادند. چین رای ممتنع داد و روسیه این قطعنامه را وتو کرد. همان روز کارشناسان قانون اساسی شورای اروپا موسوم به کمیسیون ونیز رفراندوم کریمه و پیوستن این شبه جزیره اوکراینی به روسیه را غیرقانونی دانست. اما وزیر خارجه روسیه که بار دیگر به همتای آمریکاییش تلفنی صحبت میکرد تاکید کرد همه پرسی کریمه مطابق قوانین بین الملل برگزار میشود. او همچنین گفت که دولت جدید کیف شهروندان روس تبار در سراسر اوکراین را تحت تعقیب قرار داده است. این در حال است که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که بیش از یک هفته است در شرق اوکراین به سر میبرند نقض حقوق شهروندان روس تبار در این کشور تایید نمیکنند. از سوی دیگر وزارت کشور اوکراین روسیه را متهم کرد که با اعزام نیروهای خرابکار سازماندهی و حمایت مالی از جدایی طلبان در اوکراین به نارامی ها در این کشور دامن میزند. پیشتر سنای روسیه به رئیس جمهور این کشور اجازه داده بود به اوکراین نیروهای مسلح اعزام کند، اما جمعه وزیر خارجه روسیه گفت موسکو قصد تعرض به شرق اوکراین را ندارد. تاکنون تنها دولت‌های سوریه و کره شمالی از سیاست کرملین در اوکراین حمایت کردند. ایران از آغاز بحران اوکراین عمدتاً موضع غیرفعال اتخاذ و از ابراز حمایت صریح از یکی از دو طرف درگیری خودداری کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
ساعت 18:06 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در ایران پس لرزه‌های دیدار کاترین اشتون با شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشر در سفارت اتریش در تهران هنگام دیدار خود از ایران در هفته گذشته همچنان دستمایه اصولگرایان افراطگرا در انتقاد به دولت و وزارت خارجه ایران است. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نشستی فوق‌العاده با حضور وزیر اطلاعات و معاون وزارت خارجه به بررسی این مسئله پرداخت. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ساعت 6:30 بامداد روز یکشنبه در نشستی با حضور محمود علوی وزیر اطلاعات و مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه درباره حواشی سفر کاترین اشتون به نتیجه نرسید و قرار شد یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی این موضوع تشکیل شود. کاترین اشتون مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا که هفته گذشته برای گفتگو در مورد پرونده هسته‌ای ایران، همکاری‌های ایران و اروپا و دیگر مسائل منطقه و بین‌المللی به تهران سفر کرده بود، روز شنبه 17 اسفند ماه همزمان با روز جهانی زن با گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، نرگس محمدی و شماری دیگر از فعالان زن ایرانی دیدار کرد. از مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس پرسیدم چه اهمیتی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب میتواند داشته باشد و چه هدفی با تشکیل این کمیته دنبال میشود.
این اتفاق جدید رو به نظر من باید در راستای مجموعه فشارهایی ارزیابی کرد که متوجه دولت آقای روحانی شده، فشاری که اقتدارگرایان که در ساختار سیاسی قدرت حضور دارن با وسایل مختلف، با ابزارهایی که در اختیار دارن وارد میکنن برای اینکه مانع توسعه سیاسی بشن و همینطور البته توسعه فرهنگی رو هم ازش ممانعت کنن. دولت روحانی تا حالا حدود 467 بار ازش سوال شده توسط نمایندگان مجلس، بیش از 2600 تذکر گرفته، چیزی که حدوداً 5 برابر متوسط برخوردی است که مجلس کرده بود با دولت احمدی نژاد و این اساساً نشون میده که ساختار مسلط در مجلس نسبتی برقرار نمیکنه با خروجی دولت روحانی. حالا این ماجرای دیدار خانم اشتون با برخی از فعالان زنان به این حد حساسیت برانگیز شده، چرا که تلاش برای بهبود مناسبات تهران با غرب مورد اعتنا و توجه افراطی در ایران نیست و جریان هایی که متعلق هستند به اردوگاه اقتدارگرایی و راست افراطی، اینها همچنان که گفتگو گریز و صلح ستیز هستند در داخل، در خارج هم چنین رویکردی دارند و طبیعتاً تلاش میکنن با اهرم های مختلف مقابله کنن با پروژه های دولت روحانی و اختلال ایجاد کنن در فرایند بهبود مناسبات ایران و غرب.
انتقاد به دیدار خانم اشتون با شماری از فعالان جنبش زنان و مادر ستار بهشتی روز یکشنبه در صحن علنی مجلس هم ادامه داشت و از جمله مهرداد بزرپاش نماینده تهران دیدار خانم اشتون با فعالان سیاسی را تعطیلی احکام اسلامی و تبلیغ براندازی خواند. مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان هم خواستار پاسخ قاطع به گفته او جسارت خانم اشتون شد.
دستگاه دیپلماسی کشور بایستی در قبال تحقیر اقتدار ایران اسلامی و فعل خطای خود پاسخگو بوده و پاسخ قاطعی را به جسارت اشتون داده و اجازه میدانداری در عرصه دیپلماتیک را به زیاده خواهان غربی ندهند.
این دیدار خشم مقام‌های قضایی و پارلمانی جمهوری اسلامی و رسانه‌های اصولگرا را برانگیخت و از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حرکت خانم کاترین اشتون را دزدانه خواند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم شدیداً به وزارت امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داد.
بنده به وزیر خارجه عرض می‌کنم با کمال احترام از امروز به همه مدعوینتون بگید در مورد هر رفتار خلاف قاعده و ضابطه در کشور رخ بده دستگاه قضایی منقض برخورد کنه. این رو از الان بدانید یا بهشون اعلام بکنید.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه به نقل از منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی نوشت که وزیر اطلاعات در جلسه این کمیسیون اعلام کرد که وزارت خارجه اطلاع دقیقی از زمان و ملاقات‌های کاترین اشتون به این وزارتخانه نداده، اما وزارت اطلاعات به موقع به وزارت خارجه هشدار داده بود. مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت مقام‌های ایران از این دیدار اطلاع داشتند.
البته که این ملاقات از پیش برنامه‌ریزی شده بود. خانم اشتون می‌خواست با چند تن از نمایندگان جامعه مدنی ملاقات کند. او هر وقت به سفری می‌رود با نمایندگان جامعه مدنی دیدار و گفتگو می‌کند و به ویژه می‌خواست با زنان ملاقات کند. این ملاقات هم به دلیل مصادف شدن با روز جهانی زن بجا و مناسب بود. انجام این ملاقات مهم بود. به خوبی می دانید که حقوق بشر بخش مهمی از سیاست خارجی ماست و خانم اشتون می خواست داستانهای این افراد رو بشنوه و تا اینجایی که من می دانم مقامات ایرانی از این ملاقات خبر داشتند.
به نوشته خبرگزاری ایسنا قرار بود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این جلسه حاضر باشد، ولی وی به دلیل مأموریت کاری نتوانست در نشست صبح روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور پیدا کند.
گزارشی بود از فریدون زرنگار. در آستانه آغاز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای به مذاکره کنندگان درباره گفتگو پیرامون موضوعات دفاعی مانند توان موشکی هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان در بیانیه خود نوشتند مذاکره کنندگان باید از طرح مباحثی در خصوص موضوعات دفاعی همچون توان موشکی در مذاکرات هسته‌ای جلوگیری کرده و حق ورود و یا گفتگو در این زمینه ها را نخواهند داشت. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره توان دفاعی ایران گفته بود که آمریکا با یک بمبش میتواند تمام سیستم های نظامی ایران را از کار بیاندازد و از سیستم نظامی ایران نمیترسد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه شروع دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 و علاوه 1 میگوید این دور از مذاکرات جدی‌تر، ریستر و دشوارتر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بلاروس در تهران گفته توقع توافق در این دوره از مذاکرات را نداریم و برنامه‌ریزی هم برای این نیست که در این دور به توافق برسیم. وزیر خارجه ایران موضوعات مرتبط با غنی‌سازی تأسیسات آب سنگین عراق، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را از محورهای مذاکرات پیشرو عنوان کرده. دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی قرار است از روز سه‌شنبه در شهر وین برگزار شود. پلیس مالزی خانه دو خلبان هواپیمای گمشده خطوط هوایی این کشور را جستجو کرد. وزارت حمل و نقل مالزی با اعلام این خبر در بیانیه گفته که پلیس در حال تحقیق بر روی دستگاه شبیه سازی پرواز است که در خانه یکی از خلبانها پیدا شده. بازرسی از خانه خلبانهای پرواز گمشده در حالی انجام می شود که نخست وزیر مالزی روز شنبه از احتمال خاموش کردن عمدی دستگاه‌های ارتباطی توسط فردی که اطلاعات کاملی از پرواز و هدایت هواپیما مسافربری داشته خبر داده بود. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی گفته بود این فرد به احتمال زیاد بعد از خاموش کردن سیستم ها مسیر پرواز را عوض کرده است. به گفته مقام های مالزی جستجو برای پیدا کردن این هواپیما همکنون بر روی دو مسیر پروازی، یکی از تایلند تا قزاقستان و دیگری از اندونزی به سمت جنوب اقیانوس هند متمرکز شده است. در همین حال ایران برای کمک به یافتن نشانه ای از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی اعلام آمادگی کرده و گفته پوریا نور محمدی و محمد رضا دلاور، دو مسافر ایرانی هواپیمای ناپدید شده، در تاریخ 3 اسفند به طور قانونی ایران را به مقصد مالزی ترک کرده و از طریق دوحه وارد کوالالامپور شده بودند. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. نظر، پیشنهاد و یا انتقادتون رو هم با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.